ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه استاد عبدالرحمن حمید، مسئول عمومی دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام، برای شما در رابطه با دوپنگ و همچنان جلوگیری از آن برای شما معلومات می‌دهد.
یک گروه از رقاصه ها که در قصری از امپراتوری یونان میخواستن که رقص و پایکوبی بکنن، اما به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه را میخورن، اون نوشابه های کافین بود.
در قسمت دوم محمد زمانی افغان در رابطه با مسابقات اخیری که در رشته بوکس حرفه‌ای داشت با ایشان مصاحبه انجام شده و ایشان برنامه های آینده خود را در این برنامه با ما شریک ساخته است.
خب خاطر مسابقه بعدیم پلان خود ما می دارست ما باید برم در کشور دیگه، حداقل بر دو ماه سه ماه بخاطر درد پانزده روز نمی شود اما موازی یک مسابقه شود.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد عبدالرحمن حمید، مسئول مبارزه با دوپنگ در فدراسیون جهانی پرورش اندام و همچنان داور بین‌المللی ایرشته، می‌خواهیم که در مورد خطرات و اضرار دوپنگ و همچنین استفاده از سایر مواد نیروزا که چقدر خطر داره برای ورزشکارا، می‌خواهیم که سوالات را ازشان مطرح بسازیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما جناب شهزاد صاحب، امیدوارستم که شما صحتمند و سرحال باشین. یک سلام هم خدمت شنونده های خوب و برنامه بیسل تقدیم میکنم. امیدوارستم که از بحثایی که امروز داریم مستفید شوند و به آگاهی علمی ورزشیشان افزوده شوند.
تشکر. نخستین سوال رو میخوایم در رابطه با این که دوپنگ چی تأثیرات بر سلامت جسمی و روحی و روانی افراد داره، مخصوصا ورزشکارا، اگر توضیحات بتین ممنون میشیم.
بسیار تشکر. دوپنگ در بین ورزشکارا یک پدیده نو نیست. از سالهای 1950 اگر به تاریخچه دوپنگ رجوع بکنیم، این پدیده در بین ورزشکارا معمول شد و بعد آرام آرام در المپیک متوجه شدند که یک تعداد ورزشکارا نسبت به ورزشکارای دیگه عملکرد بسیار خوب از خود نشان میدن و بعد از اینکه آزمایش های خون اینا رو انجام دادن، دیدن که اینا از یک سلسله مواد انرژیزا یا مواد که بر از اینا یک نیروی کاذب گذری یا به اصطلاح موقتی میده استفاده کردن. در کل اون زمان پدیده دوپنگ آشکار شد و دوپنگ در حقیقت یک نوع تاریخی بسیار طولانی مدت داره که در یونان قدیم یک گروه از رقاصه ها که در قصری از امپراتوری یونان میخواستن که رقص و پایکوبی بکنن، اما به اصطلاح مربی اونا بر از اینا یک نوع نوشابه را میخورن، اون نوشابه های کافین بود و بعد اینا باز به یک مقدار انرژی بیشتر میتونستن در برنامه رقص و پایکوبی اشتراک بکنن. خب ما بسیار با آشیه نمیریم. حالا دوپنگ در حقیقت استفاده از مواد انرژیزای هست که این مواد برای مقاصد غیر از ورزش استفاده میشه، یعنی به مقاصد طبی و منظور تداوی استفاده میشه. حالا اگر یک ورزشکار متوسل میشه با اینمی مواد و با می شیوه هایی که انرژیش بالاخره بالا میبره، این در حقیقت یک نوع تقلب در ورزش شمرده میشه و در حق او ورزشکار دیگه که از این مواد استفاده نکرده این حق تلفی میشه. حالا شاید برای وطندارا یا شنونده های این سوال مطرح شود که خود چرا اگر همین زیر نظر یک دکتر اگر مصرف شود چی عیب داره؟ به خاطری که اضرار بسیار مهلک و جبران ناپذیر ای ارتباط داره. به او اساس سازمان ایجاد شده به نام سازمان مبارزه با دوپنگ یا وادا یا World Anti-Doping Agency. این سازمان مکلف است که زمینه یا ورزش بدون تقلب و شفاف فراهم بکنند. با سوال دیمده ها شایدی باشه که خب از رارش چی است؟ از رار از ما میتونیم که در چندین بخش خلاصه کنیم. ضرر این مواد انرژیزا یا مواد دوپینگ داره در بدن به طبق تحقیقات کشده اینا سرطانزا هستن، به خاطر اینکه به اون دوزی که بازم شاید برای بیننده ها سوال مطرح شه چرا مریضا که وقتی دواها را استفاده میکنن مواجه به سرطان نمیشن، این مواد وقتی که ورزشکارا استفاده میکنن با دوز بسیار بالاتر استفاده میکنن، یعنی عمود مقدار استفاده زی از مقدار استفاده معمولی میره بالا. وقتی که مقدارش بسیار زیاد میخوان استفاده کنن تا که عمو هدفشان که دریافت انرژی بیشتر است، این سبب میشه که در دراز مدت منجر به بروز سرطان ها در وجود شود. سرطان میتونه که سرطان جگر باشه، سرطان خون میتونه که باشه و حتی بعضی از این دواها که چون ساختمان هورمونی داره منجر به بی‌نظم شدن سیستم هورمونی در بدن میشه که از جمله اقامت جنسی یکی از اضرار بسیار خطرناکی است و کاهش توانایی جنسی است و حتی سرطان های قسمت های تناسلی هم راپور داده شده و بعضی از این دواها چون از طریق گرده ها اطراح میشه مشکلات در گرده ها و عدم کفایه گرده ها و در از مدت فعالیت گرده ها مختل میشه و سبب حتی مرگ ورزشکارا میشه و تا سبب امراض قلبی، سکته های قلبی و بلند رفتن چربی های خون و کلسترول خون شده میتونه و تا سبب سکته های قلبی شده میتونه. در کوتاه مدت این تاثیرات که الان ما برای شما خدمت شما عرض کردیم اینا تاثیرات در از مدتش بود، ولی تاثیرات کوتاه مدت هم داره. در قسمت کوتاه مدت تاثیراتی که بالای ورزشکارا به اصطلاح از خود به جا میگذاره این مواد انرژیزا، اینا سبب میشن که ورزشکارا یک مقدار خشن برخورد بکنن در جریان اما رقابت ها و بیشتر اما به اصطلاح عادت حمله ور شدن یا به اصطلاح اگریسیف بودن یا خشن بودن بر از اینا دست میده و سبب بیخوابی یا انسومنیا نزد افراد میشه، سبب دپرشن نزد اینا شده میتونه، سبب افسردگی و حتی سبب منزوی شدن و حتی تمایل به خودکشی حتی در نزد ورزشکارا شده میتونه و این نه تنها در نزد مردان معمول است بلکه در نزد خانم ها هم معمول است که خانم ها هم در ورزش ها از مواد انرژیزا استفاده میکنن که در نزد خانم ها هم تقریبا همه یعنی موضوعات را که گفتم شبیه مردا در خانم ها همه می از راه را داره، ولی در خانم ها در کنار اقامت و این مسائل دیگه که مشکلات جنسی برشان پیش میاد نازایی یا عدم به اصطلاح توانایی در تولید مثل یا در حمل گرفتن و حتی نزدشون سرطان پستان یا سرطان سینه نزدشون پیدا میشه و حتی بخارهای در لکه های در روی جلدشان به وجود میاد و بخارهای جلدی و حتی سرطان پوست یا مو جلد و در قسمت در بعض خانم ها موی رفتن یا تاس شدن سر و تغییر صدا و خشن شدن صدا، صدایشان از حالت زنانگی تغییر میکنه به شکل یک صدای مردانه و مواجه شدن به شکر، اینا در حقیقت به صورت کلی اگر بگوییم اضرار استفاده از دوپینگ است.
بله جناب استاد، با وجود که خطر مرگ و میر و همچنان مشکلات جدی که شما یاد کردین برای ورزشکارا پیش میاد، اما باز هم ورزشکارا مایل هستند در رشته‌های مختلف از جمله اتلتیک یا پرورش اندام یا ویت لیفتینگ یا وزنه‌برداری و سایر رشته‌هایی که قدرت بدن درش اهمیت داره، چرا ورزشکارا زیاد علاقه‌مند هستند با وجود از اینکه از طرف کمیته بین المللی المپیک چیتنگ یا امو مورد بحثی که هست که بدون یعنی حق به اقدار نمیرسه به مو خاطر المپیک جهانی این ممنوع ساخته، با آن هم ورزشکارا رسک قبول میکنن و این کار انجام میدن، دلیلش چی است؟
ایره میتونیم که در دو بود بحث بگیریم. بحث اول عدم آگاهی است. یعنی ممکن هم اون ورزشکار آگاهی نداشته باشه از پیامدهای دوپینگ و میایه و متوسل میشه و استفاده از این مواد انرژیزا. یعنی یکی را ما میتونیم عدم آگاهی بگیم، یعنی در اون حد که ورزشکار باید آگاهی داشته باشه از اضرار دوپینگ، آگاهی نداره و می بدون از اینکه از پیامدهایش با خبر باشه به شکل ناآگاهانه میایه و متوسل میشه با دوپینگ. یکی بود دیگه ایشی است که ورزشکار اضرارش میدانه ولی یک گروه از افرادی که اونا استفاده جو هستن، اونا میان ورزشکار اغوا میکنن یا به شکل ورزشکار طور فریب میتن که این مواد انرژیزا یا این دوپینگ وقتی خود استفاده میکنی ما طریقه های از این برات نشان میدیم که چطور این اضرارش از وجودت برطرف شود و ورزشکار در حقیقت بازم به دلیل از اینکه اضرارش اونقدر زیاد جدی نمیگیره فکر میکنه با همون شیوه هایی که او مربیش یا مفرد که ایره تشویق میکنه و ترغیب میکنه با دوپینگ میگه که این طریقه ها یا این راه هایی را که ما برات میگم این ضرر مواد دوپینگی را در وجود کم میسازه یا حتی به گونه اونا را فریب میتن اینا، چون اونا میخوان مثلا یک مربی هست میخواد در بدل یک مقدار پول یک ورزشکار آموزش بده و میبینه که ورزشکار به اون شکل که وعده کرده آموزش درست داده نمیتونه، او را تشویق میکنه به نحوه که از مواد انرژیزا استفاده بکنه و باز بعدش برش میگه که ما در کناری که توی مواد استفاده میکنیم من مواد دیگه ای را دارم که این مواد در حقیقت او تاثیرات مواد دوپینگ به اصطلاح کاور میکنه یا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده. اما سازمان مبارزه با دوپینگ یا سازمان وادا اینا این مراحل هم پیش بینی کرده و حتی او موادی که یا او دواهایی که این دواها را تاثیراتش به اصطلاح خنسا میسازه او دوا را شامل دوپینگ ساخته. بنابراین راه گریز وجود نداره. زمانی که یک ورزشکار به هر دلیل یا آگاهانه یا ناآگاهانه یا اغوا شده یا فریب داده شده به دوپینگ متوسل میشه و بعدش با مواد دیگه که به اصطلاح این مواد دوپینگی رو میخواین که شستشو کنن یا از وجودشان برطرف کنن و او رجوع میکنه، در هر دو حالت در آزمایش دوپینگی که نزدش انجام میشه شناسایی میشه و متاسفانه که پیامدش بسیار ناگوار است و هم ورزشکار همون مقامی که قرار است باید به دست بره او را از دست میده و هم جایگاه خودش به عنوان یک ورزشکاری که به تقلب متوسل نشده و بازی جوان مردانه را انجام داده او را هم از دست میده که متاسفانه پیامدش بسیار ناگوار است.
وادا یک سیستم را به خاطر گرفتن ادرار ورزشکارا بعد از اینکه در المپیک و سایر مسابقات مهم مسابقه میکنن ادرارشان تا حدود 10 سال نگهداری میکنن در لابراتوارها و همین باعث میشه که امو تاثیرات جسمی ورزشکار را در طول سالیان متمادی تحت نظر داشته باشن. یعنی یک از لحاظ فیزیولوژی ورزشی تعداد حرکات ورزشکارا و همچنان انرژی و قدرت ورزشکار در ادرارش و موادی که در ادرارش هست مورد معاینه قرار میگیره و هر سال در جریان مسابقات ورزشی امکان داره که او کنترل شوه و همچنان همین خود دوپینگ میتونه تاثیرات دائمی در بدن ورزشکار داشته باشه و کلا در این مورد اگر بحث داشته باشیم که چقدر وادا تانسته که باعث کندی روند استفاده از مواد نیروزا که غیر مجاز است برای ورزشکاران شده.
سازمان ورزش با دوپینگ یا World Anti-Doping Agency همون سازمان وادا مکلف است که هر سال لیست مواد غیر مجاز در شروع سال یا در همون جنوری که سال جدید میلادی هست ایره نشر بکنه و از طریق وبسایت خود و بالاخره از طریق المپیک جهانی و المپیک های قاره ای که آسیا هم المپیک آسیایی و المپیک اروپایی و المپیک سایر قاره ها اینا را به اصطلاح اعلام بکنه و یک سازمان دیگه هم هست به نام ITA یا International Testing Agency که هم در تبانی با سازمان وادا فعالیت میکنه، اونا هم لیست داروها و میتودهای غیر مجاز اعلام میکنن. اما این متاسفانه هنوزم بسنده نیست و با وجود که شما پیشتر اشاره کردین که سازمان مبارزه با دوپینگ جهانی در لابراتواری که به اصطلاح اتستد هست یا مورد قبول یعنی مورد اعتماد وادا هست با اونا قرارداد بسته میکنه و سمپل ها یا نمونه های ادرار و حتی نمونه های خون ورزشکارا را برای سالیان متمادی نگهداری میکنه. در کناری که سازمان وادا این کار را انجام میده، یک گروه از پژوهشگرا یا تحقیق محققا هم هست که اونا اکثرشان محققای رشته های علوم طبی هستند. اینا سالانه کار میکنن و از همه مواد سمپل هایی که در لابراتوارها وجود داره و از نمونه هایی که از رویدادهای مختلف و این به اصطلاح اطلاعات مورد تحقیق و مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدن و راهکارهای مناسب را اینا باز مطرح میکنن که چه راهکار را باید ما روی دست بگیریم تا این که بتانیم در روند مبارزه با دوپنگ ما به اصطلاح موفقانه عمل بکنیم. اما این فقط با خود سازمان وادا نمیشه که کنترل بکنه. سازمان های مختلفه که در هر کشور وجود داره اونا مکلف هستن. در هر کشور یک المپیک وجود داره، مثلا در افغانستان کمیته ملی المپیک ما داریم، یا در ایران یا در پاکستان کمیته ملی المپیک است. اینا هر کدامشان باید در تشکیلشان یک کمیسیون مبارزه با دوپنگ داشته باشن تا این کمیسیون در هماهنگی با سازمان مبارزه با دوپنگ و در هماهنگی با سازمان‌های منطقوی قاره‌ای که در هر قاره هم یک کمیته مبارزه با دوپنگ وجود دارد، در هماهنگی از اونها باید عمل بکنند. یعنی یک فعالیت گسترده را می‌خواهد و یک فعالیت گسترده را نیازمند هست که با اساس اون فعالیت گسترده همه نهادها باید به شکل هماهنگ دست به دست هم بدن و در برابر این پدیده که متاسفانه برای ورزش صدمه میزنه و امور روحیه پلی ترو یا به اصطلاح بازی جوان مردانه را از ورزشکارا میگیره و حق به حقدار نمیرسانه، در برابر این باید مبارزه صورت میگیره. ولی من بازم تاکید میکنم فقط با سازمان مبارزه با دوپنگ نمیشه که ما مبارزه با علیه دوپنگ تحقق ببخشیم. یعنی سازمان های دیگه هم وجود دارن، اونا هم مکلف هستن که باید در هماهنگی با سازمان وادا در برابر این پدیده باید مبارزه بکنن تا اینکه بتونن موفق شون و این پدیده را در حد به صفر کاهش بدن و مشاهد روزی باشیم که هیچ ورزشکار به این پدیده شوم رو نیاره و شاهد ورزش شفاف جوان مردانه و واقعی باشه.
از این که به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
زنده و سلامت باشین. خداحافظ و ناصر شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
محمد زکریای زمانی را در برنامه با خود داریم. ایشان چند پیش در شهر مسکو روسیه در برابر حریف روسیش در بخش بوکس حرفه‌ای رقابت داشت و میخواییم که جزئیات بیشتر را ازش بپرسیم که مسابقات چطور بود، سطح مسابقات چطور بود و برنامه بعدی این ورزشکار خوب بوکس حرفه‌ای افغانستان چی است. زمانی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر توضیحات بدین که چند پیش شما مسابقه داشتین در مسکو و روسیه و مسابقه را واگذار کردین، اگر چی امیدواری های وجود داشت که شما برنده شوین، اگر توضیحات بدین خوشحال میشیم. تشکر.
سلام تازه به عزیز خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیزتان. دقیقا ما در تاریخ تقریبا دو هفته پیش ما مسابقه داشتیم در کشور روسیه شهر مسکو که حریف ما نفر سوم روسیه بود، نفر 59 جهان بود، 22 برد داشت، 2 باخت و 1 مساوی، بچه قوی بود. خب ما برای بالا رفته بودیم، جاز آمد که مسابقه خدا برنده شم. مسابقه بالا کمرمند نیمه آسیایی و اروپایی بود، مسابقه در هم برگزار شده به دوازن 64 کیلوگرم که متاسفانه ما نتارستیم برنده مسابقه بشم و مسابقه رو واگذار کردم با امیدی که انشاءالله دفعه بعدی بتانیم نتیجه بگیر.
فعلا رنکینگش تقویت شده و فعلا نفر دوم روسیه است و 41 جهان است و شما هم
پیشنی کرده ما مسابقه کنم نفر 59 جهان بود و نفر سوم روسیه بود. بازی که مسابقه که ما برنده شد باز ما هم در رنکینگ تغییرات آمد و در رنکینگ دوم امتیاز که ما داشتیم رو گرفت، نفر چهلم جهان شد و نفر دوم روسیه شد. با با ما که نفر 115 جوان بودم، نفر 212 جوان شدم.
شما در مسابقه پیش از این ابراهیم چبان را شکست دادین در تایلند و همچنان در برابر چندین ورزشکار در کشور تایلند پیروز شدین. مسابقه زیاد شما در تایلند بوده، سه مسابقه اولتان در هند بوده و اولین بار است که خارج از هند و تایلند مسابقه کردین. برنامه بعدی شما به خاطر ای که رنکینگتان تقویت شد، ببخشی بیادر که موبایل افتید.
شادوز ویز قسمی خودتان دفتین، ما جاتن سفرهای ما به تایلند و به هندوستان بود و فیلن که من نظر به یک ریکاردار یک ورزشکار بالا میره رنکینگش خوبتر میشه. با درخواست ها آمده میره از یک کشوران برش بخطر مسابقه، همین درخواست برای ما از روسیه آمده بود. خب نظر به یک ریکارد و رنکینگ حریف ما بسیار کرده، ما تفاوت داشت تقریبا سه برابر ما بود، بردشم با رنکینگشم بسیار بالا بود. و روس بود دیگه، روس ها دونه برقادات های جهان هستن، خود دان میفهمین در مردش از مقایدتر مال ما دارین که روس ها در عرض و رشته قرمانی خواهد در صد جهان دارن. ما باید به نظر خودم باید یک کشور دیگه میرفتم، حداقل به سه ماه شش ماه تمرین میکردم زیر یک ترنر، در نظر یک ترنر با مجلسه بازده بود. من با مجلسه هم سبقه میکردم. خب من زیادتر تمرین خود افغانستان کردم، فقط 20 روز روسیه رفته بودم مختلف تمرین، بعد از اون بازم بهش حساب کردم دیگه. از خاطر وقتی رنکینگ بالا میره، ریکاردان بالا میره، حریفان خواهی میشه، باید سر تمرین من بالا بره که متاسم من در افغانستان سر تمرین بوکس به حسد نیست که من به جهان خود جهان خودم مقایسه کنیم.
به می خاطر به خاطر ای که شما استعداد خوب در بوکس دارین و دستاورده بسیار خوب داشتین، قرار بود در دنمارک شما مسابقه داشته باشین، او برنامه چطور شد؟
بله آمدم، متاسفانه که بدبختی در میجهد که ما دنمارک هم دعوتنامه برای ما آمده بود، رسمی دعوتنامه بود. ما تقریبا $1,000 بخاطر ویزه پاکستان دادیم که رفتیم، ویزه پاکستان گرفتیم و انترویو کشور دنمارک دادیم. اما متاسفانه که بعد از 45 روز تقریبا منتظرم بودیم، سه دفعه ما پاکستان رفتم پس آمدم، اما متاسفانه که ما نتونستیم ویزه دنمارک بگیریم.
به خاطر حل این مشکل راه حل چی میتونه باشه؟
راه حل فکر کنم که دیگه به خاطر ویزای اروپایی در عموم فعلا افغانستان در شرایطی است که تصویر می شرایط باشه که ما رو ویزا نمیدن. ما رسما از طرف یک کمپانی بوکس دنمارکی دعوت شده بودم که تمام زمانت ما رو کرده بودن و تمام مصارف هم با عهده گرفته بودن، خو نمیفهم چرا بر ما ویزا نه.
خیلی خوب. و برنامه که برای مسابقه بعدی داری چی است؟ کجا است؟
البته شده سه مسابقه من خلاص شد، ما درست بادش ما با برادر مسابقه افغان آمدیم افغانستان. یک هفته بعدش از طرف از این کمپانی باز برای من یک مسابقه پیشنهاد شد که یک بچه هست 11 بولد داره، یک باخت داره، یک مساوی داره، یک باخت شم برای زمین حریف ما هسته. خب این بچه هم روس هست، قوی بچه هست و مسابقه چی به 5 روز بعد است، اما ما نخواستیم که مسابقه رو بگریم به خاطر این سال ما زیاد مسابقه کردم. گفتم یک چند وقفه میگیرم باز بارز و بخیر دوباره شروع میگرم.
بله دیگه، در این سال شما 3 مسابقه کردین؟
4 مسابقه تقریبا.
یکیش البته ثبت
داشت. مسابقه.
بله بله. خیلی خوب. و تمرین ها فعلا در کابل ادامه داره؟
بله فعلا خوب وقفه گرفتیم، از زمین خود شروع نکردیم. خب انشالله دوباره در کابل زمین خود شروع میکرم. خب بخاطر مسابقه بعدیم پلان خودم امیدوار است که من باید برم در کشور دیگه، حداقل بر 2 ماه 3 ماه بخاطر در روز 15 روز نمیشه حالا ما یک مسابقه شو. و 2 ماه 3 ماه کوشش دارم که یک ارتباط خوب پیدا کنم، برم یا ازبکستان یا قزاقستان یا روسیه که بوکس سطحش بالا شده، ریکارد ها بالا شده، حریف ها قوی شده. دیگه نمیشه که ما در افغانستان در شامادگی بگیریم مگر این باز نتیجه نمیتیم و اما نمایندگی خوبه در کشور نمیتیم، از اوکر خوب است کهش مسابقه نکنیم.
اوکی، تشکر از اینکه وقت دادین، با امید موفقیت های بیشتر شما.
تشکر از خودم شهداد عزیز که میشه حمایت کردین.
سلامت باشه.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی، یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سخت گیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش های جامعه در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپینگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپینگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزایی در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمان های ورزشی باید سیستم های نظارتی قوی و تست های منظم دوپینگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سخت گیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپینگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپینگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار شما.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون. مدرسید
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوانده عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که بنام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 7 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کنکور میگرفتن. باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک میگفته که تخنیک همون تخنیک و اسلحه که در عربی پانتون صاحی عربی پانتون بودن در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک من تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین نی؟ به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افرادی را میگرفتن که اونا یک کمی یعنی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت و به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از قول اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند، 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در اونجا در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدرش نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امنیت بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت اضطرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب من در سر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قماندان شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزادش بود، اونا در کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافق بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل، در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان امی هشت ثور را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت ثور بود، ما یک چند سکر که میخواست شارد کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امرو به دست آوردیم، بعد آقای شیرالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او علمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آوردیم. برای جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خوزمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داوود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله، زمان داوود خان، ما وقتی که سال 52 داوود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم سنفی 6 بودیم، که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسا آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داوود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در همون صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سید که در جریان وزیفه خود با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت ولی من چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفیدی رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او مطبعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه باز یاد اون چیزی مرا دیده بود یاد داشت کرده بود برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش بود که چی نوشته کرده این جنرال امنیتی است لازم نداره بعد از اون اونا خواستن باز من که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم من فهمیدم که سوره این موضوع است ولی قیم خانم داشت از فرا بود آدم بسیار خوب بود دوستای ما بود مرا میشناخت و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه این چیزار من گفتم نه این دیوانه نشده من صدای خود کشیدم این منافع ملی ما در خطر است من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای من از این کار کردیم دفاع میکنم بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانب است استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود خب خلاصه تا زمانی که استانکزی بود ما تقاعد نکردیم بودیم وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان بود اونا با تقاعد ما رفتار کردن در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان بود 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان مده وسط اشتراک میکردم مدتی که در امو زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکرات که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول و نیوز و یک گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تازه باری پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و تحکیم پیدا بکنه بعد از او خروج از جا امکان پذیر است ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتی 4 در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرال ها بودن من اونجا سه موضوع را مطرح کردم مسئولیت برای جنرال ها عهده حیثیت برای جنرال ها حقوق برای جنرال ها این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم سه موضوع را که عهده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم من اعتراض من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستین اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشینه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه یک جنرال یک قماندان کل اردو یک دیگه ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن رها کردن سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم پر بال ما را کندن بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت جامعه ملی افغانستان را اندازی کردیم درد ما درد ملی بود درد خود ما نبود بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن آمدن یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان افغانستان میخواییم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد ما جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده و ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پیام سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلسه حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر و دیدگاه شما چی است. چهار جنرال بنمندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم هم اونجا نشسته بودند. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای بکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. من گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفتن پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظر چی است. من گفتم اما تو واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه بگذر میگفت چی نگه سعادت بگفت همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نظرسی.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین، نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرسی در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما بی‌طرفی را نمی‌بینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنف بسیار خوردم از صنف 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم زمانی که لوای اختیاردار قندهار بودیم. منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف امو حرکت های منفی در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدا منتقدشون بودیم. ولی بله ما یکی از امو فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک موید چیزا در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفی آخری ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان کیرم مگه شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دوم، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیترگاپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او بر علیه داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان میگه یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کار را شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلافی را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد، و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانبی یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرد بر خیبر بود. و این اطلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه؟ از اون خاطر چرا این کار شد؟ یعنی سبب اصلی این را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست. وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین منعیس کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سفید داوود خان که ما رو میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزبم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد. او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای عبدالله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که در اونجا زندانی کرده بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری اعمال اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که عبدالله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اونو کودتا سر رفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پا شد که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم ازم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانمو رژیم با اونو نظام بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح تا دندان مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده آب دیده سلاح‌های مدرن. چرا اینو ساخت میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکنه؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم هم هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن. منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا همون اردوی که در افغانستان هم بود من یاد میاد که از امی جنرال ها و امی صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن. یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی. این عسکر به ایست. این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود نمی کشه. آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شا جناب نبسر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک همیال میبینیم که هیچ نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود تر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمن که عباد داخلیش کمتر نسبت به عباد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده. اردو هم امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشتر همین جنرال صاحب ها که فعلا نست نویسنده استن خاطرات نوشته میکنن یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنم، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات من خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و مو بنیاد ملی رو هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم ما آرام ننشستم، یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستانه یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره. افغانها به هر مفکوره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساخت نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است. افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگر ها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در طرح اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیتی برای زونا چی نشده، غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب سمن سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.